بخش هفتم، تیمورتاش و شوروی ها.
در اوائلی که در لهروز تحصیل می کردیم، یعنی اواخر سال 1311، اتفاق مهمی افتاد که قابل ذکر است و آن مسئله عزل و توقیف تیمورتاش است. تیمورتاش وزیر دربار مقتدر رضاخان بود. پس از تیمورتاش که ادیب السلطنه سمیعی را به جای او گذاشتند، عنوان وزیر دربار را حذف کردند و سمیعی را فقط رئیس تشریفات دربار می‌خواندند. تنها بعدها در اواخر سلطنت رضاخان بود که مجدداً محمود جم عنوان رئیس دربار یافت. تیمورتاش در دوران قدرتش به رضاخان خیلی نزدیک بود. البته افراد دیگری بودند، مانند شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص، که از نزدیکان شاه محسوب می شدند، ولی تیمورتاش از نظر قدرت و نزدیکی به رضاخان منحصر به فرد بود. همونطور که گفتم، زمانی که مسئله تحصیل ولیعهد در سوئیس پیش آمد، نظر رضاخان این بود که تنها من با ولیعهد در سوئیس تحصیل کنم، ولی تیمورتاش که رئیس هیئت اعزامی ولیعهد بود، تحت این عنوان که من هم می‌خواهم پسرم را برای تحصیل به سوئیس بفرستم، او را با ما آورد و مهرپور در همان مدرسه ما درس می‌خواند و طبعاً با ما رابطه داشت. تیمورتاش سه پسر داشت و مهرپور کوچکترین آنها بود. گفتم که در سفر سوئیس تیمورتاش با ژنرال‌های روس و خانم‌هایشان، رئیس گارد مخصوص استالین و معاونش، خیلی گرم و خودمانی بود و جلوی ما دائما با آنها می‌جوشید. به سوئیس که آمدیم، تا زمانی که تیمورتاش در سوئیس بود، در هتل لوکسی در شهر لوزان زندگی می‌کرد و تقریباً هر روز عصر ما به اتفاق مهرپور به دیدنش می‌رفتیم. تیمورتاش شخصی به نام دیبا وکیل الملک را رئیس محاسبات دربار و دست راست خودش کرده بود.
توضیح ویراستار. به گفته که مخبر و سلطنه که هدایت، تیمورتاش همسر دیبا را بلبل می نامیره و در سفارتخانه ها از بلبل و رابطه که تیمورتاش با او صحبت می شده است. معتصم السلطنه که فرخ فرجام عبدالحسین خان دیبا وکیل الملک را چنین می نویسد: پس از سفر تیمورتاش به مسکو، من یک روز برای تیمورتاش پیغام فرستادم که کمتر جانب وکیل الملک را نگه دارد، مخصوصا که اعلی حضرت به شدت نسبت به وکیل الملک مظنون هستند و حق هم دارند. اما تیمورتاش ابدا گوشش بدهکار نبود و کار را به جای رساند که ناگهان یک روز شاه به دفتر رئیس محاسبات وزارت دربار دیبا رفت و میز و صندلی او را در هم شکست و سپس به پیش خدمت دستور داد که این مرد را از اینجا بیرون کنید و وکیل الملک متعاقب این فرمان کوچک شد و حقیر شد و تکیده شد و از وزارت دربار اخراج گردید. وکیل الملک نیز مانند تیمورتاش به اتهام ارتشا محاکمه شد و به 3 سال زندان محکوم گردید و در پایان محکومیت در 1317 توسط مامورین مختاری به قتل رسید.
چرا او دیبا را انتخاب کرده بود؟ علت این بود که دیبا زنی داشت که رفیقه تیمورتاش بود. تیمورتاش در رابطه با این زن علناً زیاده روی می کرد و برایش هم مقدور بود. او دیبا و زنش را با خود به سوئیس آورده بود و آنها در آپارتمان بغلی او زندگی می کردند و بین این دو آپارتمان دری بود که بدون رفتن به راه رو می توانستند رفت و آمد کنند. به دیدار تیمورتاش که می رفتیم، می دیدیم که زن دیبا با آرایش غلیظ و لباسهای بدن نما نزد تیمورتاش می آید و متوجه شدم که روابط خاصی بین آنهاست. زن دیبا اهل قفقاز بود و به زبان روسی تسلط داشت، که به حساب خودش زبان محلیش بود و فارسی را هم خوب بلد نبود. تیمورتاش روسی را خوب می دانست و آنها با هم به روسی صحبت می کردند. زن دیبا جذابیتی نداشت و برای من عجیب بود که تیمورتاش که به زیباترین زنها دسترسی داشت، چرا او را با خود به سوئیس آورده. تیمورتاش مرد خوشندام و خوشقیافه‌ای بود و در مجموع مورد توجه زنها بود. خلاصه تیمورتاش اکثرا در گوشه اتاق با این زن به روسی صحبت میکرد و میشود گفت که علاقهش به او چیز دیگری بجز مسئله زنانگیش بود. یک روز به اتفاق تیمورتاش و زن دیبا در شهر لوزان به گردش پرداختیم. به یک مغازه جواهر فروشی رفتیم و تیمورتاش به او گفت هرچه میخواهی بردار. آن زن هم هر نوع جواهر گران قیمتی که پسندید برداشت. صحبت از میلیون فرانک بابت قیمت جواهرات بود. تیمورتاش هم یک چک کشید و به جواهر فروش داد. جواهر فروش او را می شناخت و می دانست که وزیر دربار ایران است و چک تیمورتاش برایش معتبرترین چک ها بود. همه اینها نشان می دهد که رابطه تیمورتاش با این زن قفقازی رابطه جاسوسی بوده است و نه رابطه ساده جنسی. بعد ها مطلع شدیم که روزنامه های خارجی نوشتند که تیمورتاش به علت خیانت به شاه ایران و تماس با شوروی ها دستگیر و زندانی شده است. مطلع شدم که تیمورتاش عزل و در خانه اش بازداشت است. خانه تیمورتاش باغ بزرگی در جاده پهلوی نزدیک پل تجریش بود که همکنون نیز هست و تحت نظر شهربانی است. من از ولیعهد قضیه تیمورتاش را پرسیدم و گفتم که مهرپور ناراحت است. محمد رضا گفت که او خیانت کرده و می‌خواست پدرم را ترور کند و خودش شاه شود. بعدها برای مشخص شد که تیمورتاش در بازگشت از مسافرتی که به اروپا داشته به مسکو می‌رود و مدارکی را به روس‌ها می‌دهد. در بازگشت به ایران انگلیسی‌ها به رضاخان خبر می‌دهند و او دستگیر می‌شود. پس از دستگیری تیمورتاش، مهرپور ظرف 24 ساعت مدرسه را ترک کرد و به ایران اعزام شد. شوروی ها مدتی برای آزادی تیمورتاش تلاش کردند و حتی معاون وزارت خارجه خود را به تهران فرستادند، ولی این تلاش ها بی نتیجه بود و تیمورتاش در زندان کشته شد. حدود 20 روز پس از مرگ تیمورتاش، تمام خانوادهش به کاشمر یعنی محل تولدش تبعید شدند. این تبعید تا سقوط رضاخان ادامه داشت. بعدها محمد رضا آنها را خواست و مورد محبت قرار داد و به آنها شغل محول کرد.
بازگشت به ایران.
پس از پایان تحصیلات متوسطه ما در مدرسه لوهروزه، از تهران دستور دادند که ولیعهد کمی زودتر از تاریخ مقرر به تهران مراجعه کند. فکر می‌کنم حدود یک ماه زودتر. و بقیه، من و سایر پسران رضاخان که در مدرسه لوهروزه درس می‌خواندند، بعداً بیایند. علت آن بود که مسیر بازگشت ولیعهد به تهران تغییر کرده بود، یعنی او از راه یونان و ترکیه به کشور بازگشت و بقیه ما از همون راهی که رفته بودیم، یعنی لهستان و روسیه شوروی، به بادکوبه و بندر انزلی و تهران مراجعت کردیم. علت این امر در سردی مناسبات سیاسی ایران و شوروی بود. 5 سال پیش که به سوئیس رفتیم، ما را با تشریفات از راه شوروی فرستادند، چون در آن زمان هنوز روابط رضاخان با روس‌ها خوب بود و حتی رضاخان اصرار فوق‌العاده زیادی داشت که ولیعهد با زبان روسی هم آشنا شود و 2-3 سال برای محمد رضا و من کلاسی ترتیب داد که سرلشکر نقدی که استاد زبان روسی بود و به این زبان تسلط عالی داشت تدریس می‌کرد. رضاخان شخصا سرکشی میکرد که آیا جلسه درس برقرار است یا نه. خود رضاخان نیز چون در قزاقخانه بود و با افسران روسی تماس داشت، کمی روسی میدانست، ولی بعدن این روابط تیره شد و اوج آن ماجرای تیمورتاش بود که حتی وساطت مقامات عالی رتبه شوروی نیز برای نجات او بی ثمر ماند. پس از ورود به تهران، مدتی از تابستان را در کاخ سعدآباد گذراندم. چند دفعه موقعی که ولیعهد تنیس بازی می‌کرد، رضاخان به کنار زمین بازی آمد و مرا احضار کرد و گفت:
برام تعریف کن که این بازی چجوریه؟
من هم برایش توضیح دادم، ولی زیاد توجه نمی‌کرد. فقط در موقع قدم زدن، هرگاه از جلوی من می‌گذشت، می‌پرسید:
حالا کی برده؟
اگر میگفتم ولیعهد، خوشش میآمد، وگرنه اخم میکرد. من هم برای اینکه باز هم مرا احضار کند، دفعاتی که محمد رضا میباخت میگفتم برده است، و به این ترتیب رضاخان از من رضایت کامل داشت. او چندین بار برای همین توضیح مرا احضار کرد. او در کنار زمین تنیس قدم میزد و در ضمن قدم زدن به کارهای مملکتی میپرداخت و همیشه یک امیر یا وزیر به دنبالش بود و گزارش میداد. رضا راه رفتن را خیلی دوست داشت، خواسته زیر درخت کاج. اقلن در روز 2 ساعت صبح و 2 ساعت بعد از ظهر راه می رفت. بعدها فهمیدم که درخت کاج دارای ماده مسکنی است که در طب از آن استفاده می شود. آن ماده که سبز رنگ است را در بطری ریخته و می فروشند و کافی است چند قطره در آب وان بریزید تا فرد در آب وان خوابش ببرد. قبل از بازگشت به ایران در سوئیس از ولیعت تقاضا کردم که شما طی این 5 سال هزینه تحصیل مرا پرداختید، حال اجازه دهید که برای تحصیل طب به پاریس بروم. محمد رضا موافق بود ولی گفت که اجازه با من نیست، باید از پدرم بپرسم. طی این 5 سال منظماً بین رضاخان و محمد رضا مکاتبه بود. ولیعهد موظف بود هفته 1 بار برای پدرش نامه بنویسد و تلاش مستشارالملک یعنی معلم فارسی این بود که خوشخط بنویسد و به تدریج خوشخط هم شد. رضا هم هفته 1 بار برای پسرش نامه می نوشت. البته برایش می نوشتند و او در محل امضا می نوشت رضا. به هر حال ولیعهد در نامش مسئله را مطرح کرد و رضاخان پاسخ داد:
به طور اصولی موافقم، ولی اول باید بیاد تهران، بعد برای تحصیل طب می تونه از ایران بره.
در تهران یک روز رضاخان مرا احضار کرد و گفت:
شنیدم تقاضایی از پسرم کردی، مگه نمیدونی در دنیا فقط یه شغل وجود داره که مفیده و بقیهش وفت نمیارزه؟ و اون شغل چیه؟ سربازیه. تو هم نمیتونی استثنا باشی، باید خودتو به دانشکده افسری معرفی کنی.
من ضمن سلام دادن گفتم: اطاعت میشود، همونطور است که میفرمایید. خوشش آمد و مرخص کرد. بعد از ظهر همین روز یک افسر به کاخ آمد و مرا با خود برد، در حالی که هنوز دانشکده افسری در تعطیلات تابستانی قرار داشت.